بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه، دانشجویان و طلاب محترم، و تشکر میکنم از بانیان جلسه شورای محترم مدیریت حوزه قم که لطف فرمودن و فرصتی برای گفتگو مقدر فرمودن. درود میفرستیم به همه مردان و زنان بزرگ و فداکار از دانشگاه و حوزه که به خصوص در نیم قرن اخیر در غربت و سکوت گفتند و نوشتند و برای استقرار جامعه دینی جدید و فرهنگ دینی جدید و معاصر، با تأکید بر هر دو قید، یعنی دینی بودن و معاصر بودن، مایه گذاشتند و خون دل خوردند و مجاهدان حوزه و دانشگاه که در نیم قرن گذشته خون دادند و خونشون در هم آمیخت در این مسیر. و از خداوند می‌خوایم که سایه احیا و بزرگانی که در محضرشون هستیم بر سر ما مستقیم بدارد. مردان بزرگی مثل خود از آیت الله جوادی آملی که بدون تعارف و مجاز حجت الاسلام و از آیات الهی هم. ما امیدواریم که قدر این بزرگان رو بدانیم و زیر سایه معنویت و معرفت اونها حتی الامکان فیض ببریم. من یک اشاره مختصری به مسئله وحدت حضور دانشگاه میکنم و با توجه به اینکه فرصت زیادی هم باقی نمونده و راجع به این مسئله هم صحبت شد، یه نکته ای رو در زیل این مسئله به اشاره میکنم که به نظر من مسئله اصلی و مهم ما در دهه سوم تشکیل حکومت دینی است و مهمترین راهکار برای وحدت به مفهوم همدلی و بلکه همکاری دو نهاد علمی و همه اهل علم در این کشور. امروز برنامه ریزی و سرمایه گذاری های کلانی داره میشه برای ایجاد شکاف های مذهبی بین شیعه و سنی، شکاف های نژادی بین اقوام و نژادهای مختلف در کشور و به خصوص نژادهای شکافهای صنفی و در رأسش تفرقه بین حوزه و دانشگاه. و ما اگر یه مقدار بی‌دقتی بکنیم و قضیه رو ساده بگیریم، قافیه رو خواهیم باخت و بایستی عمیقاً از دستاورد اون ارواح پاک و اونهایی که خون دل خوردند و خون دادند حراست بکنیم. یک روزی هدف گذاری برای ارتباط حوزه و دانشگاه کار آسانتری بود و واضحتری بود، در حد ایجاد تفاهم بیشتر، درک متقابل، رفع سوء تفاهم ها، آشنایی با متد همدیگه، آشنایی با علوم، آشنایی با محیط آموزشی یکدیگر، نزدیک شدن به هم در صفوف مبارزه علیه استبداد و ستم و استکبار، اینها کفایت میکرد. خب اون تلاش ها که مربوط به نسل اول حوزه و دانشگاه معاصر بود به ثمر نشست، حاکمیتی رو برانداختند و حاکمیت جدیدی با اهداف و مبانی جدید به ثمر نشست و میشه گفت این دستاورد زحمات نسل اول حوزه و دانشگاه معاصر بود. نسل دوم حوزه و دانشگاه، کسانی که در دو دهه گذشته زحمات کشیدند، سرمایه گذاری های کلانی کردند و او هم نسبتاً موفق بود، گرچه ضعف‌های مهمی داشتیم. بعضی مسائل رو در دو دهه گذشته، یعنی در دو دهه آغاز حکومت دینی، ما نتونستیم به درستی حل کنیم و مسائل مهمی رو البته حل کردیم و مسائل حل نشده مهمی هم باقی است و علتش هم روشنه، چون نظام سازی از نظام براندازی چند بار سخت‌تره. دو سه بار انقلاب کردن آسان‌تر است از یک بار درست حکومت کردن. ولی امروز نوبت به نسل سوم حوزه و دانشگاه میرسه که پس از این کارشون رو شروع خواهند کرد و گام سوم رو در نهادینه کردن ارزش‌های انقلاب و تکمیل این پروژه اونا باید بردارن. این گام سوم بسیار بسیار مهمه و خطرناک. اگر این گام به درستی برداشته نشه، همه زحمات نیم قرن گذشته دو نسل گذشته بر باد خواهد رفت و عقبگرد بسیار وحشتناکی خواهیم داشت. امامی که دعا می‌فرمودن اگر ما شکست بخوریم و نتونیم در این تجربه ساختن جامعه دینی جدید موفق بشیم و شکست بخوریم، اسلام چنان سیلی خواهد خورد که تا قرنها دیگه نمیذارن سر بلند کنه، برای اینکه اونها زهر اسلام رو، زهر اسلام سیاسی رو مستکبرین و مستبدین عالم چشیدن، خطر اسلام رو درک کردن و این دفعه اگر ما شکست بخوریم و نتونیم به وعده هایی که دادیم عمل بکنیم و این پروژه رو درست پیش ببریم و زمین بخوریم، مطمئن باشید که تا چند صد سال دیگه باز باید طول بکشه و مجاهدت ها و فداکاری های بزرگ تا تازه برسیم به اول خط، یعنی تازه برسیم به الان. بنابراین اوضاع بسیار حساسه و نوع برنامه ریزی و هدف گذاری برای نسل سوم حوزه و دانشگاه البته پیچیده تره و مهمتره از دو نسل قبلی از جهاتی به نظر من، با اینکه در اصول مشترک. شعار این دوره باید این باشد که ساده اندیشی نظری و راحت طلبی عملی موقوف در حوزه و دانشگاه. حوزه و دانشگاه امروز البته با حوزه و دانشگاه 30 سال پیش خیلی فرق دارند. حوزه امروز حوزه 30 سال پیش نیست واقعا. در حوزه 30 سال پیش گاهی آرزو میشد که مثلا چند نفر چه تعداد طلبه هستن که اینها میتونن اهل قلم باشن، اهل تفکر اجتماعی باشن، مسائل زمانه رو بشناسن، در صحنه حاضر بتونن باشن، بشه اینا رو عذاب در آورد در برابر محافل دیگه تو محافلی. امروز ما ده ها مؤسسه تحقیقاتی و صدها فاضل روشن اندیش، اهل قلم، اهل فکر الحمدلله تو حوزه داریم. دانشگاه امروز هم دانشگاه 30 سال پیش نیست، به مراتب دینی تر، مردمی تر، زنده تر و دردمندتر از دانشگاه 30 سال پیش. و به خصوص چون اینجا قمه عرض میکنم، نگذارید شما رو از دانشگاه و نسل دانشجو بترسانند. یه توطئه بسیار پیچیده است، بعضی از ما هم خودمون دامن میزنیم بهش. از دانشگاه و نسل دانشجو مطلقا نترسید و نه مایوس بشید. بهترین و پاکترین استعدادها و بچه‌ها تو همین نسل سوم در همین دانشگاه‌های ما الان حضور دارن. اگر با اینها درست ارتباط برقرار بشه، درست گفتگو بشه، بهترین سربازان نهضت هستند و از جهاتی این نسل حتی از دو نسل قبل هم میشه گفت مستعدتره برای کار، برای که تو محیط گندابی که نسل اول قبل از انقلاب به طور طبیعی روش کرد، اینا تو اون محیط نبودن. یه تیغ دودمیست وضعیت فعلی، تیغ دودمیست، فرصتیست له و علی. هر کس زودتر جنبید و دقیقتر و درستتر عمل کرد، این فرصت له او خواهد بود. هر کس دیر جنبید و غفلت کرد، این فرصت علیه او خواهد بود. بنابراین همه چیز به زحمات ما و شما بستگی داره. نباید ترسید، نباید مایوس شد، نباید خسته شد، نباید مردد شد و باید توجه داشت که اگر ما تجربه جامعه سازی جدید رو بر اساس دین درست پیش ببریم، یعنی یک کاری کنیم که در دهه سوم، در دهه چهارم نظام آبروی بشه برای اسلام، بتونه واقعا از پس وعده هایی که به مردم داد و بر اساس اون وعده ها ده ها هزار تن از جوانانشون رو به جبهه ها فرستادن، بتونه به اونها به طور نسبی عمل بکنیم، حتما آینده بسیار درخشانی در سطح جهانی و در ابعاد کل جهان اسلام در انتظار ماست. و البته جامعه سازی واحد زمانیش با فرد سازی متفاوته. تربیت یک فرد چند سال و یک دهه و دو دهه و اینها گاهی البته تا آخر عمر ادامه داره، ولی حد اکثر چند دهه است. اما برای جامعه سازی و تمدن سازی، فرهنگ سازی در سطح کلان، واحد زمان دیگه ثانیه و دقیقه و ساعت و روز نیست. واحد زمان در تاریخ، در تاریخ تمدن ها دهه است، یعنی هر ده سال یک واحد زمان است. چند دهه طول میکشه پیریزی یک تمدن و فرهنگ و جامعه جدید و چند سده طول میکشه کامل کردن ساختمان اون. چنان که امروز این تمدن غرب که امروز بر تمام دنیا حاکم است و حتی به رفتار ما هم به طور ناخودآگاه شکل سازمان میده، دست کم 5 قرن وقت صرف شده، غیر از بنیادهای فکری که از قبل بوده، غیر از استفاده های زیادی که از جهان اسلام کردن. ولی 4-5 قرن زحمت مستمر کشیدن تا این تمدن رو ساختن و امروز دنیا در ابعاد مادی و فرهنگی دست اوناست. متقابلا یه همچین زحمتی باید از این طرف کشیده بشه و در مقیاس تحول اجتماعی بایستی منتظر پدیده های خلق و سائه نبود. این او پدیده ایست که میتونیم اسمشو بذاریم رنسانس اسلامی. ما باید مقدمات یک رنسانس اسلامی در سطح جهان رو بچینیم و حوزه و دانشگاه هر کدوم نقش خودشون رو در این رنسانس که جرقش یکی دو دهه زده شده، دو سه دهه شروع شده، باید نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن، جای خودشون رو ببینن و مانیفست تحول بزرگ جهان اسلام داره به دست شما، یعنی دانشگاه و حوزه به خصوص در دهه سوم و به دست نسل سوم ساخته میشه و نوشته میشه این مانیفست. و کوچکترین اقدامات شما و ما زیر ذره‌بین تاریخ قرار خواهد گرفت. ملت‌های زیادی منتظرن که از روی دست شما نسخه برداری کنند و جامعه جدیدی بر همین اساس بسازند. شما دیدید که در یک دو دهه گذشته چندین انقلاب در کشورهای اسلامی در جهان اسلام، انقلاب و نهضت شروع شد با کپی برداری و الگوگیری مستقیم، یعنی از روی دست انقلابیون ایران کپی برداشتن. چند تا انقلاب الگو گرفتن از انقلاب ما. ما باید بتونیم در مرحله بعد کاری بکنیم، جامعه‌ای بسازیم که حالا که درس انقلاب دادید این ترم آموزشی رو تکمیل کنیم، یعنی درس حکومت اسلامی و جامعه جدید و درست رو هم به بقیه ملت‌ها بتونید بدید. اگر فقط درس انقلاب بدید و درس جامعه سازی پس از انقلاب رو نتونیم بدیم، اون درس انقلاب هم به زودی فراموش خواهد شد. یعنی مطمئن باشید که ما اگر در این تجربه شکست بخوریم، در 40-50 سال آینده سایر ملت‌های مسلمان هم که با الهام و الگوگیری از ملت ما دست به قیام زدن، شعار انقلاب اسلامی و حکومت دینی را سر دادن، اونها هم مایوس خواهند شد و به حاشیه تاریخ خواهند رفت و دوباره جهان اسلام دوباره مثل چند قرن گذشته دوباره چند قرن به محاق خواهد رفت. و این ترم آموزش جهانی رو باید تکمیل کرد، درس حکومت و جامعه سازی رو هم پس از درس انقلاب باید به درستی داد و جامعه این ساخت که از زیر فشار عادات و خرافات قدیم رها بشود، در این حال به دام خرافات مدرنی که هژمونی غرب میخواد او رو بر جهان اسلام حاکم بکنه هم نیفته. ما باید باز و مدام با خودمون مرور بکنیم که این حوزه و دانشگاه که چه جامعه‌ای میخواستیم بسازیم و میخواهیم بنا کنیم، به خصوص که مدیران کشور تقریبا همشون از کرسی‌های دانشگاه و حوزه وارد کرسی‌های حاکمیت شدن و میشن و اینم یکی از نقاط مثبت کشور هست. یعنی حلقه نظر و عمل هیچ وقت اینقدر به هم دیگه نزدیک نشده بود و اگر یه فکر قوی تو دانشگاه یا حوزه تولید بشه به فاصله کوتاهی این وارد حاکمیت میشه و عملی میشه حتی گاهی. و این بسیار مهمه که سرنوشت یک جامعه و نظام در محافل صاحبان قدرت و ثروت تعیین نشه، در محافل علمی تعیین بشه. اگر حوزه و دانشگاه در پروژه تولید علم هر کدوم به تناسب خودشون و تولید حرفهای تازه تر و طرحهای عملی تر شکست بخورند، حاکمیت حتما شکست خواهد خورد، چون حاکمیت چیزی از خودش نداره الا اون چی که باید از حوزه و دانشگاه پیش برسه. اگر درست نرسه این فکر و طرحهای تازه، حاکمیت معطل میمونه، چون که در بعضی از جهات معطل مونده، در بعضی جهات معطل مونده، یعنی نمیدونن چه کار بکنن. یه 10 سال نسخه های غربی عمل میشه، یه چند سال نسخه های شرقی عمل میشه، باز یک نسخه جدید میاد بازور عمل میکنن. علتش هم اینه که جایی که باید کار بکردن کم که ها کار کردن، یعنی باید از حوزه و از دانشگاه نظریه تولید میشد، نظریه های بومی و خودی و در اختیار حاکمیت قرار میگرفت، این نظریه ها تولید نمیشه. ما تو دانشگاه آدم عالم و ملا داریم، تو حوزه هم آدم ملا و مجتهد داریم، ولی بسیاری از اجتهادهای ما اجتهادهای سرگردان. اجتهاد سرگردان یعنی اجتهاد بدون هدف، یعنی تمام زحماتی که باید کشیده بشه کشیده میشه با اخلاص، تمام مصالحی که باید جمع آوری بشه برای ساختن یک بنای جدید جمع آوری میشه، اما این مصالح معماری نمیشه. اینا درست کنار هم چیده نمیشه، رو هم درست سوار نمیشه. لذا ما مصالح زیاد داریم، آدم زحمت کشم زیاد داریم، ولی ساختمون نداریم. دانشگاه برای تمدن علمی و ابعاد علمی تمدنه که باید ساخته بشه، مصالح جمع میکنه نمیتونه درست معماری کنه. حوزه هم حوزه بحثای فقهی، کلامی، تفسیری، الا ماشاءالله استعدادهای بسیار خوب، اساتید بسیار برجسته و بزرگ، انسانهای بسیار عالی و متعالی، اما این مصالح رو هم چیده نمیشه. 20 سال که گذشت، 40 سال دیگه هم خواهد گذشت اگه به این روش پیش بریم، بعد خواهید دید که دوباره همین سوالات و شبهاتی که 30 سال پیش مطرح بوده که الان دوباره باز مطرحه، 30 سال دیگه هم باز دوباره، 40 سال دیگه هم باز مطرح خواهد بود. برای که ما به قول امروزیان استراتژی و به قول قدما سوق الجیش طراحی نمی کنیم برای کار. مدیریت حوزه نسبت به مدیریت 30 سال پیش بسیار متحول شده و واقعا جای تقدیر داره از زحمات بزرگان اساتید مدیریت. اما به شما بگم ما هنوز که هنوزه سوق الجیش طراحی نشده، یعنی یک طرح جامعی درست طراحی نمیشه، دقیق نشده. همون مقدار که اول انقلاب کار شده بیشتر، دقیق تر دیگه نشده. طرح جامعی که چه جامعی ما میخواییم بسازیم توی دوره، چه حکومتی میخواییم بنا کنیم، روابط حقوقی، روابط اقتصادی، مسائل قضایی، روابط فرهنگی، اینا چجوری باید ساخته بشن، همه جزئی جزئی روش فکر کردن. اما هیچ جایی نیامده اینا به طور کلان فکر کنه، یه اتاق فرمان داشته باشه فرهنگ کشور، نهادهای علمی کشور، حوزه و دانشگاه و سایر موارد و مؤسسات تحقیقاتی که آقا ما یه معماریم، این ساختمون رو می‌خوایم بسازیم، تو این کارشو بکن، شما این کارشو بکن، شما این کارشو بکن، فقهش خودشو برسونه اینجا پای کار، کلامش اینجا پای کار حاضر باشه، عرفانش، فلسفهش اینجا باید باشه، علوم پایه، علوم ریاضی، علوم تجریبی، علوم آزمایشگاهیش باید اینجا باشن. کجا دارن این کارو میکنن؟ هیچ جا. مثلا یک مثال ملموس بزنم تو قم. اصلاً که ما قم بودیم در محضر درس آقای میرفتیم، الان هم حتما همینطوره. استعدادهای بسیار عالی طلبگی تو قم که بعضی ها واقعا، من به یک از رفقا میگفتم بعضی از این رفقا مثل بمب استعدادن، میخواد منفجر بشه و علاقه شدید به کار، ولی مدیریت نمیشن. چند سال میگذره یه استعداد ساییده میشه، او انرژی کم میشه، انگیزه ضعیف میشه، بعدم که آدم سنش رفت والا و متأهل و زن و بچه و زندگی اونا که دیگه. مؤسسات تحقیقاتی ما همینطوره. ما الان تو قم ده ها مؤسسه تحقیقاتی داریم. آیا اینا توی طرح جامعه قرار دارن؟ یعنی معلوم هست که کدوم مؤسسات چه کارایی رو بکنن، هممون رو هم دیگه یه ساختمون رو بسازیم؟ یا معلوم نیست. و بدونید تا اینا درست سازماندهی نشه، تا این سوق الجیش درست طراحی نشه و اعمال نشه، اینتر تمام زحمات فردی مقطع پراکنده ما و شما هر چم قربتن الله باشه به نتیجه عینی اجتماعی نخواهد رسید، اونی که اونجوری که لازمه برسه. و لزوما درگیری های فکری و عملی که پیش خواهد آمد کم خواهیم آورد، برای که در برابر ما کسی که شما مدعی او هستید که میگید آقا ما اپوزیسیون اوییم، ما آلترناتیوشیم، ما جایگزینشیم، ما بدیلشیم، به ملت های مسلمون میگید آقا فرهنگ غرب رو بذار کنار بیایید سراغ اسلام، اون کسی که شما دارید باهاش درگیر میشید سال و ماهی نمیگذره الا اینکه داره در حوزه تفکر خودش داره مطلب تازه تولید میکنه. این حواسمون باشه، غرب مدام داره تولید میکنه، ولی اون مزخرفات، ولی هر چی که هست داره تولید میشه، یعنی کار میکنه. در باب انسان شناسی، در باب جامعه شناسی، در باب فرد، جامعه، مسائل تربیتی بر اساس همون مبانی سکولاریستی و غربی و مادی، حالا چه برسه به ابعاد تکنولوژی و تمدن و اینها. حتی در حوزه الهیات، حتی در حوزه الهیات تولیدی که در غرب میشه از تولید در کل جهان اسلام بیشتره. اینا رو نمیگم برای که بترسیم یا احساس حقارت بکنیم یا مایوس بشیم، اینا رو میگم برای که به خودمون بیاییم. این بحثایی که تحت عنوان کلام جدید و اینا داره ترجمه میشه داخل ایران که میگیم شبه جواب بدید، شبه جواب بدید، اینا همه ترجمه بخش کوچکی از تولیدات الهیات لیبرال مسیحی دوران متأخره که داره تون تون ترجمه میشه وارد الهیات شیعه و اسلام دارن میکنن. شما باید بدونید، یعنی ما باید بدونیم که کلام ما رقیب داره، فقه ما رقیبای گردن کلوف داره تو دنیا، نظام‌های حقوقی سکولار، اصول ما رقیب داره، فلسفه ما رقیب داره. اگر این رقبا رو نشناسیم درست و از پسشون درست بر نیاییم، شکست میخوریم. فکر نکنید همه کارا رو با شهید دادن میشه حل کرد که آقا خب هر وقت اسلام به خطر افتاد ما میریم شهید میشیم. بخشی از خطرات رو با شهید شدن میشه حل کرد، بخش مهمش دیگه نمیشه. اصلا یه دورانی ممکنه برسه که دیگه شما فرصت شهید شدن هم نداشته باشید، امکان شهید شدن. به قول یکی از نویسندگان میگفت که امام حسن علیه السلام از امام حسین صلی الله علیه مظلوم تره به نظر من، برای که امام حسین همه درا به روش بسته شد اما فرصت شهید شدن براش باقی بود، اما امام حسن علیه السلام این درم براش بسته شده بود، یعنی حتی امکان شهید شدن هم دیگه نداشت، چون شهید شدنش هم میدونست که به نفع اسلام دیگه نیست، اون شرایط تأثیری نمیذاره. ولی امام حسن که از جانش که نمیترسید که ایشان، هیچ شرایطی که اگر همین عملیات استشهادی و تزهیه هم انجام بده بازم فایده به حال اسلام نداره، فرصت شهید شدن هم نداشت. یعنی وقتی فضا کم کم تغییر کرد، وقتی که تولید شد مطلب از غرب تون تون داره وارد میشه، الان هفته ای نیست که کتابای تازه تو بعضی از این حوزه ها ترجمه نشه، ترجمه های قشنگ و نیاد. و به شما بگم به صرف این که بگیم خب حالا بریم با مسائل جدیدم آشنا بشیم و اینا، اینم که فرد نمیخونه، بلکه گاهی خطرناک هم هست اگه اون طرح جامع نباشه. اگه طرح جامع نداشته باشی، حتی طلبه‌ام هم بفرستی بگو آقا برو با علوم مسائل جدید و غربی آشنا بشو، و محصولش همین شده که گاهی هم الان هست که بعضی از رفقای ما با نیت خوب وارد این مسائل شدن، متأ چون استقص فکر اسلامی دستشون نبود، حالا خودشون همین گرایشات پیدا کردن، سکولاریست معممه. که من به یکی از رفقای وقتی گفتم تو رفتی پوست خرس رو بگیری، خرس گرفت بردت. چون من گفتم که اون قضیه رو شنیدین، یه مثال هم میزنن که بنده خدای رزمنده گم شد، بعد دو سه روز با بی سی مرتبط برقرار کرد با فرماندهیش، گفتن کجایی؟ گفت فلان جایی. گفتن چرا نمیای؟ گفت که اسیر گرفتن. بهش گفتن که خب اسیر بردار بیار. گفت نمیاد. گفت با خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفت با تو اسیر شدی، تو اسیر نگرفتی. بعضی از رفقای ما رفتن اسیر بیارن، اسیر شدن. و عده بیشتری از رفقای ما و ما اصلا حواسمون نیست تو چه عالمی هستی. باید شما بگم حلقه محاصره داره تنگ و تنگتر میشه. شما فقه اقتصادیتون چقدر کار میکنیم ما تو حوزه؟ فقه اقتصادی با توجه به مسائل امروز، مسائل فرضی رو نمیگم، آخه اینقدر مسائل فرضی هم تر میکنیم تا میگه آخه مسائل فرضی میگه فرض محال که محال نیست. مگه هرچی که محال نیست ما باید بهش بپردازیم؟ شما الان مشکلات عینی واقعی بیخ گوشتونه، سوالات واقعی بی جواب مونده، دنبال سوالات فرضی میریم. مشکلات عینی داره کمر جامعه دینی و حکومت رو میشکنه، مشکلات عینی داره میشکنه. شما بگید آقا با مشکلات فرضی و ذهنی نمیشه. به شما بگم این خطر بسیار جدی است، اینو میگم در حدی که تکان بخوریم ها، نه در حدی که مایوس بشیم بگیم حالا ختم و اینها، نه در حدی که تکانی بود بخوریم واقعا. و چون منفی بافی بسیار کار خطرناکیست و متاسفانه خیلی رائد شده بین هممون، ما به حوزه و دانشگاه مثبت احتیاج داریم. اگه اینا مثبت باشن، عملگرا و مثبت، حاکمیت و وضعیت مثبت خواهد شد و الا جلو نمیریم. ناله نکنیم، اقدام کنیم. یکی از اساتید ما میگفت در نجف که بودیم، یه دورانی که کمونیستا و بعثی ها و اینا خیلی داشتن نفوذ پیدا میکردن، بعد از علما و بزرگان نجف پسرش، دامادش، دخترش اینا کمونیست داشتن میشدن، تونتون همه کمونیست و بعثی و سوسیالیست اینا میشدن. میگفت سر درس شهید صدر میامدن هر روز هر چند وقتی باری که از آقایون ناله میکرد، آقا عجب دورانی شده، آخر از زمان شده و همه دارن بیدین میشن و بچه های خود ما هم بیدین دارن میشن. و شهید صدر بهش گفته بود که آقا جون شما الان تو درس ما مثلا 300 نفر هستین، هر کدومتون اگر 5 نفر گفقو انفسکم و اهلیکم، هر کدومتون 5 نفر از بستگان خودتون و بچه های محل خودتون و بچه خودتون رو متکفل بشید، ببینید مشکلشون چیه و سوالاتشون چیه، اول خودتون بفهمید. چون ما خودمون سوال نفهمیده جواب بدیم. همه هر سه شبه جواب دادن بدون زمینه، بعد گاهی وجود خود ما اصلا شبه هست، یکی باید بیاد این وجود ما رو، این شبه رو باید بیاد حلش کنه. سوالات رو باید شناخت، مبانیش چیه، آثارش چیه، لوازمش چیه، این سوال به چه علل اجتماعی پیدا شده، به چه دلایل نظری پیدا شده، ملزوماتش چیست، لوازمش چیست، جوابش ایناست، این ادلهش، این هم پاسخش، و هم با زبانی که مخاطب بفهمه، نه با زبان که بیشین من میخوام هدایتت کنم، بیشین که کن نخون میخوام هدایتت کنم. درست خلاف زبان انبیاست، درست خلاف زبان انبیاست. و اوشان میگفت که اگه هر کنونتون 5 نفر رو متکفل شین، بشه ادی که واقعا رو درک کنی، خودت هم وجودت شبهه نواشه براش، طرز زندگی تو، عملت تو، طرز حرف زدن تو، اینا شبهه نواشه. چون به خیلی از شبهه ها به شما بگم، بسیاری از شبهه ها که پیدا میشه منشأ عملیه، منشأش ماهیم، منشأ نظری نداره، اصلا بهانه نظری پیدا میکنه، اینا بهانه است. نه نه کسی سکولاریسم میدونه چیه، نه لیبرالیسم دقیقا میدونه چیه، توی بسیاری از محافل غیر از افراد خاصی که توی حوزه ها کار کردن، نه معرفت شناسی کسی میدونه چیه، نه مثل گره میدونه چیه. اینا فونکسیون و کارکرد اجتماعی داره، کارکرد سیاسی داره، کارکرد عینی داره. باید بفهمیم که چه مسئله ای چرا مطرح میشه از نظر اجتماعی، و چرا مطرح میشه، با چه ادله مطرح میشه از حیث نظری، و بعد جوابشو بدیم درست. ایشون گفته بود که اگر شما هر کدوم این کارو بکنید، 300 تا 5 تا ما یک کادر 1500 نفری 5 سال دیگه داریم، کل حزب بعث که بر عراق حاکم شده آدماش 1500 تا نیستن کادر اصلیشون، ناله نکنین، بریم کار کنیم. ما بنابراین از نکته یکی همی که عرض کردم، یعنی عملگرا بودن و عینی بحث کردن، عینی فکر کردن، عینی مطالعه کردن، واقعا ما باید آقا مطالعات و مبارساتمون و تحقیقاتمون و درسامون و درسای خارجمون و همه اینا رو بیاریم پای کار. پای کار یعنی که همی الان اسلام همی الان مواجهه با سؤاله اصل اسلام و اصل روحانیت. الان بحث راجع به حقوق بشر، بحث راجع به حقوق سیاسی، بحث راجع به مفهوم مشروعیت و حق حاکمیت، بحث راجع به حقوق زن و حقوق کودک و مسائل مختلف، بحث راجع به مسائل قضا و قضاوت، بحث راجع به اصلا مفهوم حاکمیت دین و دنیا، بحث راجع به نسبی گرایی و شکاکیت، بحث راجع به مفهوم تجربه دینی، بحث راجع به بسیاری از این مسائل، بحث راجع به تفسیر قرآن، بحث نگاه به دین، نوع برخورد با مسئله وحی، اینا همه تو غرب اینا فاتحهش خونده شده، همونا الان همون تسلیات آوردن پای کار که فاتحه الهیات و کلام و فقه و اخلاق و تفسیر شما رو بخونه. منتها با ما هم راه حلش تکفیر و فحش دادن و اینا نیست، راهش اینه که بخونیم، زحمت بکشیم، و درس‌ها خودمون هم که می‌خونیم درس‌ها این مجموعه باید بیاد پای کار. این که من عرض کردم حوزه و دانشگاه ما استراتژی برایشون حاکم نیست، یعنی طرح جامعه ما نداریم، همه داریم تنها تنها کار میکنیم، مؤسسه ها جدا جدا دارن کار میکنن، همه هم معجوره ها. من بحث اجر و اجرت الهیش اونها رو بحث نمیکنم، بحث اینکه فایده عملیش تو این وضعیت چیست، جدا از جامعه و بی ارتباط با مشکلاتی که الان اسلام و مسلمین گرفتارش هستن، مطالعه و مباحثه کردن به نظر من حداقل لغو، حداقل و حد اکثر که واقع بین ترم باشیم. شما میدونید در باب تزاهم مهم و اهم اگه سراغ مهم بری، نهی که تکلیفت ثابت نیست، بلکه مسئولیت داری، مسئولیت داری، یعنی او مؤذر و منجز نداری وقتی که به وظیفه عمل نگه، چون حجت نداری. و یه اتفاقی که در خیلی از موضوع دارن میفته به شما بگم، چون ما با علم و سوادمون اینا که میخوان نهید برای هم پوز بدیم و که اصطلاحاتی که بلدیم بزنیم تو سر هم دیگه، که اینا همه طریقیت داره. مثلا درس خوندن، لباس روحانیت پوشیدن، دانشگاه رفتن، همش طریقیت داره، هیچ کدوم از اینا هدف نیست. اینا شده برای بعضی از ما خودش هدف، یعنی خود 5-40 سال تو حوزه بودن و تکرار کردن بعضی درس‌ها، یک کتاب تموم کردن دوباره از اول شروع کردن، این خودش شده هدف تو برای بعضیا. اینا وسیله است، البته وسیله منحصره است، باید حتما خونده بشه، شأن اینا رو من نمیخوام بیارم پایین. من میخوام بگم وسیله اگر بدون توجه به هدف به کار رفت، شما رو از هدف دور میکنه، نزدیکتون نمیکنه، و خطر ادامه خواهد داشت. باید معلوم بشه ما کاری که داریم میکنیم، درسی که میخونیم تو دانشگاه و حوزه، به چه کار دنیا یا آخرت مردم میاد. هر بحث و مطالعه‌ای که خارج از این حوزه باشه، خارج از وظایف ماست. هر چیزی که خارج از تعریف فقه باشه، جز فقه نیست. ولی ما تو بحث‌های فقهی هی وقت بگذاریم روش، جز فقه نیست. هر چیزی که از تعریف علم و اصول خارجه، علم و اصول گفتن چیه تعریفش؟ گفتن اون آموختن اون چیزایی که به درب استنباط احکام شرع بخوره. هر چیزی که ما در اصول بخوانیم که به درد یه استنباط نخوره، جز علم اصول نیست. فقه هم همینطوره. من یکی دو سال پیش یک دعوتی داشتیم در یک سمینار برای دانشجویان اینها در انگلیس. اونجا یه شهری هست نزدیک لندن به نام کمبریج، همه اسمش رو چنیده باشین، دانشگاه کمبریج، دانشگاه معروف می. اونجا پر از همین آکادمی ها و دانشگاه ها و کالج ها و اینها هست. ما رفتیم توی منطقه، قدیمی‌ترین کالج‌های اینها، قدیمی‌ترین کالج‌هاشون، اولا معماری‌هاشون رو تغییر ندادن، همون معماری‌های 300 400 سال پیش نگه داشته، شهرداری نمی‌ذاره عوض کنن، میگن این ساختمان‌ها باید بمانه همونطور. که اینا در واقع حوزه‌های دانشگاه‌های دوران قرون وسطای غرب بوده و حوزه‌های علمی اون موقعشون که شروع تمدن جدید از دانشگاه‌ها بوده. تمام حتی معماری این کالج‌ها توی کمبریج از حوزه‌های علمیه جهان اسلام تقلید شده. اینه، یعنی من بعد از این کالج رفتم دیدم اینه مدرسه فیزیه شما، مدرسه نواب که مشهد بود سابق، دقیقا یه حیات وسیع، یه حوضی وسطش و اطرافش هم حجره ها دو سه طبقه، یه گوشش هم برای مسجد و نمازخانه، حالا اونجا شده کلیسا. حتی نوع معماریش دقیقا این معماری های اسلامی چند قرن پیش. یعنی میخوام بگم حتی ساختمان دانشگاه جدید در غرب، حتی ساختمان و معماریش از جهان اسلام گرفت و اونجا روش مباحثه گذاشتن بین طلبه ها رو بین دانشجویانشون رو تقلید کردن از اینجا که دانشجو با هم مباحثه کنن و دانشجو خودش استاد انتخاب کنه، نه اینکه استاد تحمیل بشه به دانشجو. همین که الان هم تو حوزه ها هست، طلبه استاد انتخاب میکنه و سر درس طلبه بتونه با استاد چالش بکنه و درگیر بشه. غرب از این فرصت کپی برداری کرد و رشد علمی و مدنی کرد، حالا در همون جهت باطل خودشون، ولی رشد کرد، برای که دنیا رو گرفتن. ما این رو حالا من هر جمعین و پیشنهاد اینه، البته حتما در حوزه های محدودتری شده یا میشه، ولی من پیشنهادم اینه که اگر صلاح بدونن آقایون، اینو در یک سطح علنی و رسمی اعلام بکنیم، موضوعاتی که باید الان جواب داده بشه. باز موضوعات انتزاعیه که لو فرز نه، که هم لوش امتناعی است هم فرزش فرزه. سوالات لو فرزه که فلان نه، سوالاتی که همین الان هست، میگه آقا پرسیده شده است، سألو، همین الان سوال کرد. این سوالاتی که پرسیده شده است، بخشش مباحث نظری و فکری است در مسائل مثل کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر و اینها، بخشش مسائل عملی الان گیرن بحثای فقهی. چند تا کرسی تشکیل بشه، کرسی بحث فقه در بحث اقتصادی، فقه در مباحث حقوق بشر، فقه در بحث قضایی، فقه در بحث سیاسی، کرسی بحث کلامی، بحث مجادله با کلام مسیحی با مسائل جدیدی که داره میاد، بحث مسائل اخلاقی. الان بسیاری از نظریات و فلسفه اخلاق در غرب مطرح، اینا باید جواب داد. من 10 تا کرسی علمی تو حوزه‌های مختلف تشکیل بشه، همه اینا هم هیئت علمی، یه هیئت منصفه علمی داشته باشن، یعنی 5-6 نفر از بزرگان همون فن که در قم تشریف دارن ناظر و هیئت داوران اون بحث باشن، بگن آقا تو حوزه، مثلا تو این حوزه بحث فرض فرمایید فقه اقتصادی یا فلان بحث کلامی، ما این 5 تا سوال الان مطرح، این سوالات باید درست پیدا بشه، این 5 تا سوال اصلی الان مطرح در سطح جهان و در اینجا هم توی شبه هم نست دیگه. هر طلبه فاضلی که تو این به این مسئله بتونه جواب بده، یک تحقیق 40 صفحه‌ای 50 صفحه‌ای 100 صفحه‌ای تهیه کنه، و به این که میگم غیر از این پایان نامه هایی است که برای بحث امتحانات اونا میگن، این اصلا باید تبدیل بشه به یک فرهنگ رایج تو حوزه. شما 10 تا کرسی توی با کرسی مباحثه داشته باشید، هر هفته این 10 تا برگزار بشه. البته اولش که شروع میشه سخته، مثلا 6 سه ماهی یکی، 6 ماهی یکی، بعد میشه رسوندش به هفته یکی،
فضلا برن راجع به این مسئله، هر کسی در حوزه کار و تخصص خودش بره مطالعه کنه، تحقیق کنه، مطلبش یه نفری یا دو نفری یا جمعی مباحثه بکنن، به یه نتیجه برسن، یه چیز شسته رفته بگن آقا پاسخ این سوال رو ما پیدا کردیم. بیان این رو اونجا هیئت منصفه علمی و بزرگانی که اونجا هستن داورانن، اون رو یه مطالعه بکنن، یک اشکالات اجمالیش برطرف بشه، دوباره عودت بدن، اونا تکمیل کنن، دفعه بعد بیان در ملأ عام حوزه مطرح کنن. تو همین دارالشفا جلسه بذاریم، فضلا همه بیان بنشینن و گوش کنن، مستمع آزاد، اون فرد یا اون چند نفری که گفتن آقا ما راجع به این مسئله تحقیق کردیم، پاسخشو پیدا کردیم، به نظر ما اینه، بیاد مطرح کنه. اون هیئت داوران، هیئت منصفه علمی و بزرگانم اونجا نشستن، ایشون نظرشو مطرح میکنه، خلاصه شو یه ساعت، دو ساعت، دو جلسه، سه جلسه، اونا هم انتقادات و اشکالات چه وارد میکنه، عین یک بحث طلبگی درس خارج منتها با این کیفیت، و بقیه هم قضاوت. خودش روح تحقیق و مباحثه و فکر کردن به مسائل عینی رو احیا و بیدار میکنه. همه ما به این مسائل اندیشیدیم، من فکر میکنم اگه این رو یک جوری برنامه‌ریزی بشه و شروع بشه، در کوتاه مدت جواب خواهد داد و جوابهای دراز مدتش خیلی مفیدتر خواهد بود. یکی هم مقالات و کتابهایی که فضلا می نویسن که الان منتشر شده، بعضی ها قوی، بعضی ها ضعیف و متوسط، یه جایی بشه اینا بیان کتابها و مقاله هاشونو، خلاصه شو، خلاصه نظریه شونو به حوزه، به فضلا و طلاب عرضه بکنن، بگن آقا اشکالات چند بگید. اینا بسیار مفیده و انگیزه ایجاد میکنه و انشالله که در مسیر موفق خواهد بود. من عرضمو چون نزدیک نماز هست ختم میکنم با این عباراتی که به نظر ما بایستی او استراتژی و طرح جامعی که می‌ریزیم و طراحی می‌کنیم برای حوزه و دانشگاه بایستی حتما در این راستا باشه و اجمالاً به این مؤلفه ها درش توجه داشت. ایناست که ما اولا مواظب باشیم بدنه اصلی حوزه و دانشگاه درگیر مسائل فرعی و حاشیه‌ای، دعوای جنایی، چاقوکشی‌های روزنامه‌ای و فحاشی‌های ژورنالیستی اونا نشین اصلا. واقعا وقت شما ارزشش بیشتره، مشکلاتم زیاده، بریم سراغ مشکلات عینی و عملی و واقعی و انرژیمون رو در اون جایی که به کار مردم بیاد مصرف بکنیم. ما باید به یک راهی بیاندیشیم که در برابر دو تا پیشنهادی که الان داره به جهان اسلام میشه، یکی پیشنهاد سکولاریزمه، یکی پیشنهاد طالبانیزمه. یعنی دارن به ما میگن که آقا یا سکولاریست باید باشید یا اسلام، از همین که طالبان گفتن، حالا شیعه و سنی فرق میکنه، از این نوع اسلام که درش عقل تعطیله، اولویت گذاری احکام اهم و مهم توش نیست، تشخیص موضوعات و مصادیق نیست و یک بعدی نگاه کردن و فکری نگاه کردن به مسائل. غرب داره به دنیا میگه که آقا اسلام اگه میخواید هم اسلام طالبان، اگه دین و حکومت دینی نمیخواد این نوعش، حالا چه شیعیش چه سنیش، اگه اینو نمیخواید که حتما هم نمیخواید، دیگه راه حل فقط سکولاریسم. این کاری که تو افغانستان کردن تو کل جهان اسلام میخوان بکنن، حالا یا به روش نظامی یا غیر نظامی. اینه بگن آقا خب یه مدت اسلام، اینا اسلامی که میگه زن از خونش مثلا بیرون نیاد، درس نخونه، درست برخلاف توصیه های صریح خود پیغمبر اکرم، اسلامی که راجع به همه مسائل مختلف، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توش نیست، فقط حکومت باید مردم رو امر نهی بکنه، مردم حاکمان رو امر به معروف نهی از منکر نباید بکنن، این همچی چیزی. بعد که این امتحانش رو داد، خوب مردم مسلمون حتی متدینین کسته شدن و متنفر شدن، بعد میگه خوب حالا ملا عمر رو ور میداریم به جایش آقای میاریم. ما باید یک راه بیندیشیم و پیشنهاد بدیم و عملی کنیم که نه سکولاریزم باشد و نه طالبانیزم. این کار کار حوزه، کار شماست و دانشگاه هم توی قضیه در ابعاد دیگری. راه سوم که نه سلطنت از نوع سنتی شرقیش و نه دموکراسی غربی. او چرا هست؟ این راه رو باید شما تو همین بحث‌های کرسی آزاد و تحقیقات اینا باید فکر کنیم و پیدا کنیم. راهی که نه جامعه بدوی عقب افتاده است، نه یک تکنولوژی بدون آرمان غربی، نه انزوای روحانی شرق، نه شهوت پرستی و نفسانیت غرب، نه فقر مفرط و فلاکت، نه سرمایه‌داری افسار گسیخته، نه تهجر و قشریگری و گذشته گرایی، و نه تقلید از غرب و ترجمه، تقلید و ترجمه و غرب پرستی. نه راهی است که راه خلاقیت و تولید و اجتهاد و نو اندیشی است در عین اصولگرایی و اصالت خواهی و حفظ نصوص اسلام و ارزش محوری. راه اخلاق گرایی بدون ریاکاری و ظاهرگرایی، راه عملگرایی بدون عملزدگی، راه نو اندیشی و روشنفکری بدون بدعتگذاری و ارتداد. چون بعضی ها تا روشنفکر میشن اول که میخوان علامت بدن که ما روشنفکر شدیم، دو چهار تا جمله ارتدادی باید بگن که اینه بگن ما روشنفکر شدیم. و به عکسش هم همینطور، راه اصولگرایی بدون بنیادگرایی و قشریگری، راه آزاداندیشی بدون اباهیگری و شکاکیت، راه گفتگو و مباحثه بدون لجاجت و بیادبی و سوء ظن به دیگران، راه برادری و رحمت بدون کلیشه‌ای شدن. چون بعضی وقتا میگه اتحاد و وحدت، میگه خب اگه وحدته پس دیگه هممون باید صبح تا شب همه یه چیز بگیم، یه جور لباس بپوشیم، یه جور حرف بزنیم، یه جور زندگی بکنیم. وحدت باید یه جوری فهمیده بشه که تنوع در عین وحدت باید فهمیده بشه، یک وحدت در کثرت، کثرت در وحدتی باید ما توی مثلا بتونیم طراحی بکنیم. راه تفاهم و حسن ظن در عین حفظ نظر و بحث و اختلاف نظر و مباحثه، که اگر صداتم بالا رفت باز طرف احساسی که داری دعوا میکنی نکنه. یه روز ما درس یکی از آقایون بودیم در همینجا، درس جناب آقای فاضل، من درس آقای آموزان آقای تمیزی و جناب آقای فاضل می‌رفتم و یکی دیگه از آقایون، آقای فاضل خدا ان شاء الله حفظش کنه، یه روز بعد از درس ما رفتیم پای منبر تا این مدرسه چیز و اشکال می‌کردیم بحث اینها و ادامه دادیم و ایشون هم خسته شدن و ادامه دادن ما هم بیجا بود، حق با ایشون بود. بحث که خیلی بالا گرفت و اینا، یه لحظه ایشون اساشون رو به این چیز منبر می‌ذاشتن، یه لحظه اساشون رو برداشتن که برن، من فکر کردم اسا رو بلند کردن که بزن سر من، چون خیلی ناگهانی ایشون اسا رو بلند کردن. خود رو ببینید، وقتی که یک کوچکترین شاگرد با یک استادش هم بحث میکنه ولو اشکالش اشکال بیجایی هم هست، در این حالی که ممکنه گاهی به تشری بکشه، به بحثی بکشه، میگفتن مرحوم آقا ضیاء عراقی عصبانی میشد سر درس، گاهی طلبه خیلی اشکال میکرد، یک ظرف مهری کنارش بود، وقتی طرف خیلی پیله میکرد یکی از این مهرها رو برمی‌داش میزد به طرف اون طلبه، که یکی از مراجع هم که از اینا رفتن در مشهد بود، مرحوم اسد عبدالله شیرازی، ایشون یکی از این مهرها رو زهران خورده بود، ولی همون مهری که میزنه، همون دادی هم که میزنه، چون همه میدونن در صدد کشف حقیقته، هیچ نه ناراحتی ایجاد میکنه، نه دردی داره، نه که مشکلی داره. ولی ما باید کاری بکنیم که این حالت مباحثه و اختلاف نظر و بحث به طور جدی، این اصلا سنت حوزه است، اصلا این از حوزه علمیه اسلام و شیعه به تمام دنیا به نظر من به فرهنگ غرب، از حوزه اسلام به فرهنگ غرب سرایت کرد. اینو ما دوباره در حوزه باید احیاش کنیم، متا در عینی که قاعده مند باید باشه، نه که فردا کسی بگه آقا من نظریه پیدا کردم. میگیم چیه؟ میگه قرائت جدید از توحید. میگیم چیه؟ میگه قرائت جدیدی که خدا یکی نیست، نه یکی عددی، نه یکی غیر عددی، یه قرائت جدید از توحید. نبوت میگه یه قرائت جدید از نبوت، به اون که پیغمبر وحی بهش نشده، ایشون خودشون مکاشفه کردن، فکر کردن بهشون وحی شده، از این قرائتا دارن میدن دیگه. الان راجع به نبوت و میگه معاد چیه؟ میگه معاد جامعه ایدئالی که در همین دنیا وجود داشت. میگفت مثل زمان شاه، میگفت ایمان به غیب چیه؟ میگفت غیب یعنی مخفی، ایمان به غیب یعنی ایمان به مبارزه چریکی مخفی زیرزمینی. این جور نوع اندیشی‌ها نمی‌خوایم، باید جلوش گرفت. اینا مثل دیوانه است که پشت رول ماشین می‌نشینه، باید از ماشین یقش بره پیادهش کرد. اما اجازه نوع اندیشی و طرح سوال و مباحثه و فکر و بحث باید بدیم، باید یک نهادینه کنیم و یک بابی برای باب واقعا باز کنیم، و این کار به نظر من در درجه اول کار بزرگان است، حمایت بزرگان رو می‌خواد، مراجع رو و مدیریت حوزه رو، و ان شاءالله این کار خواهد شد. و راه مردم گرایی و مردم سالاری بدون عوام زدگی و عوام فریبی، راه آزادی بدون هوچیگری و هرج و مرج طلبی، و راه دفاع از امنیت بدون سرکوب آزادی های مشروع. خیلی متشکرم از اینکه تحمل